أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به اشکالاتی بود که بر قاعده لا ضرر شده بود. اشکال اول این بود که با توجه به ثبوت احکام ضرریه کثیره در اسلام، تخصیص لا ضرر به اینها مستلزم تخصیص اجتر مستهجن هست، که به نظر ما همونطور که امام قدس سره فرمودن این اشکال قابل جواب نیست. بنابر این نظر معروف که ما ضرر را به ضرر مالی و یا ضرر بدنی معنا کنیم، ولو مقابل آن نفع معنوی عائدمان بشود، حتی مثل بحوث که در ضرر مالی که اعتباری هست، بحث ملکیت شرعیه اعتباری هست، گفتن عبد در برابر مولا حق مالکیت ندارد. احکامی که مستلزم ضرر بدنی است، مثل وجوب جهاد ابتدایی، این مستلزم ضرر بدنی است. و این که در بحوث گفتن شریعتی که فاقد این سری احکام باشد شریعت ضرریه است، این در جهاد دفاعی صحیحه، اما در جهاد ابتدایی که صرفاً برای دعوت کفار به اسلام هست، دینی که جهاد ابتدایی نداشته باشد چه بسا در ادیان سابقه داشتیم که مأمور به نشر دین از طریق جهاد نبودند، و این دین ضرری نمی شود. بله، طبق توجیه ما وجوب جهاد ابتدایی هم ضرری نیست، چون مستلزم نقص بدنی در گروهی هست، ولیکن در کل که حساب می کنیم این حکم به طور مطلق ضرری نیست، چون باعث هدایت گروه بسیاری از مردم به راه راست می شود. ولیکن طبق توجیه آقایان قابل توجیه نیست. آقای زنجانی دام از الله به خاطر همین مشکلات فرمودن ما استظهار می کنیم، ولو به قرینه تطبیقات لازرر، که لازرر حکم شرعی را که تثبیت کند ضرر را در حقوق الناس، آن را رفع می کند. حقوق الله یا ضرر صادق نیست، یا اگر ضرر هم باشد حدیث لازرر از اونها انصراف داره. لازرر مربوط است به ضررهایی که در دائره حقوق الناس هست. مالک در ملکش تصرفی بکند که مستلزم ضرر بر همسایه است. نه فقط این کار تحریم شده، بلکه حکمی که منشأ این ضرر هم باشد رفع شده، ولذا بیع الغبن که ضرری است از غابن به مغبون، این مربوط به حقوق الناس هم هست، حکم لزوم بیع آن هم رفع شده به خاطر لازرش. این فرمایش ایشان هم قرینه ای نداره. اگر میگید لازرن نفی میکند اضرار بعض الناس به بعض را، بیش از حرمت استفاده نمیشه. اما اینکه بگید حکم شرعیه مستلزم اضرار بعض الناس به بعض رو شارع رفع کرده، در مثل بیع القبض غابن ضرر نمیزند به مغبون، ولی ذا مشهور بیع القبض را حرام نمیدانند. حالا از ایشون نقل شده که ایشون فرمودن ما بیع القبض را حرام هم میدانیم، ولی مشهور حرام نمیدانند، صرفا موجب اختیار هست بر مغبون و الا غابن ضرر نزده هست به مغبون. شارع است که با حکم به لزوم این بیع ضرر میزند به مغبون، و الا غابن ملک خودش را در معرض فروش گذاشت بدون هیچ تدلیسی، و من این خانه را به این قیمت میفروشم، شخصی هم بدون تحقیق آمد و این خانه را خرید، هیچ عرفی نمیگوید به این غابن که تو به من ضرر زدی. او در جواب میگه میخواستی چشمت رو باز کنی، از چند نفر بپرسی قیمت بازار را، بعد بیای خرید کنی. مگر من به تو گفتم که قیمت بازار همین مقدار هست؟ ولذا من ضرر نزدم به تو. قانون که میگه بی لازمه، در قوانینی که در کشورهای دیگر غیر اسلامی هست که بیع قبض لازم است مگر به تدلیس منجر بشود، یا فقه ابو حنیفه که میگه بیع القبض لازمه، خب قانون به تو ضرر زد و در حقیقت خودت به خودت ضرر زدی که چشم و گوشت رو باز نکردی. حالا فوقش این لزوم بیع حکم ضرری است بر تو، اون وقت با این بیان گفته میشه چرا حکم به لزوم بیع ضرری باشه. لزوم بیع حکم الله است، لمصالح، برای حفظ نظام عقود و ایقاعات حکم کردن به وجوب وفاء به عقد. ما چه میدانیم مصالحی در کار بود و چه بسا با توجه به اون مصالح این حکم ضرری نباشد، ولذا این اشکال اول به نظر ما قابل جواب نیست. اما اشکال دوم اشکالی است که محقق عراقی کرده، فرموده تطبیقات روایی لازرش با قاعده لازرر تطابق نداره با مورد قاعده لازرر. در روایات بررسی که می کنیم می بینیم لازرر بر اینها منطبق نیست و این موجب خلل میشه در ظهور لازرر. نکند لازرر یک معنای دیگری ازش اراده شده، و الا چطور بر این موارد منصوصه تطبیق نمی کند، مثل قضیه سموره و قضیه حق شفعه در روایت عقبت بن خالد و قضیه نهی از منع فضل الماء باز در حدیث عقبت بن خالد. راجع به قضیه سموره دو اشکال مطرح شده. اشکال اول اینه که گفته شده است در قضیه سموره پیامبر فرمود اقلعها ورم بها الی فانه لا ضرر ولا ضرار. خب فانه لا ضرر ولا ضرار، این با چه چیزی میخواهد تطبیق کنه؟ فانه لا ضرر ولا ضرار در این روایت بر جواز دخول ثمره بدون اذن تطبیق شد. رفع جواز دخول ثمره بدون اذن این ضرری هست و خلاف امتنان هست بر ثمره. شما با این لا ضرر نفع کردید سلطنت ثمره را بر درخت خودش و بر دخولش برای ترکشی به درخت، این خلاف امتنان بر ثمره است و لا ضرر قاعده امتنانیه است. نباید از جریان لا ضرر خلاف امتنان بر یک مسلمان دیگری لازم بیاد. شما از رفع لا از رفع جواز دخول ثمره به غیر استئذان به نفع انصاری بهره برداری کردید، اما خلاف امتنان بر ثمره عمل کردید و این خلاف سیاق لا ضرر است. این اشکالی که خود محقق عراقی مطرح کرد. یک اشکالم در کلمات مرحوم شیخ هست که فرمودن این لا ضرر و لا ضرار تطبیق شده بر جواز قلعه درخت ثمره، اقلع ها ورم به ها الی فانه لا ضرر، در حالی که حکم ضرری جواز دخول ثمره بدون اذن بود، اون حکم ضرری بود. جواز دخول ثمره به غیر استئذان حکم ضرری بود، باید او رو رفع می کردند، در حالی که در قضیه ثمره حرمت قلع شجره ثمره را رفت کردن با لا ضرر. این رو ما چجور توضیح کنیم؟ مرحوم شیخ جواب کلی که داده که در دو روایت دیگر عقبة بن خالد هم این جواب مطرح میشه، فرموده جهل به کیفیت تطبیق مانع از تمسک به کبرای در حدیث نخواهد بود. ما مهم نیست که کیفیت تطبیق رو ندانیم، مهم این کبرایی است که در حدیث ذکر شده بهش عمل میکنیم. شما میدانید و محقق نائینی هم فرموده که جهل به کیفیت تطبیق یعنی شاید اگر ما میفهمیدیم نحوه تطبیق کبرا را بر مورد، استظهارمون از اون کبرا عوض می شد. جهل به کیفیت تطبیق اگر متصل به حدیث نباشه مهم نیست، پس این مورد متصل است به این کبرا و اگر ما کیفیت تطبیق رو می دانستیم چه بسا معنای دیگری از کبرا می فهمیدیم غیر از اون معنایی که الان می فهمیم با قطع نظر از کیفیت تطبیق. و لذا این جواب مرحوم شیخ قابل قبول نیست. خود مرحوم نائینی و همینطور مرحوم آلخویی جواب دیگری دادن، فرمودن که به نظر ما در این قضیه سموره لازرر تعلیل این است که سموره حرام است، جائز نیست داخل بشود در خانه این رجل انصاری بدون استئذان. تعلیل برای این هست. اما علت امر پیامبر به قلعه شجره سموره اون چیز دیگری بود، او اعمال ولایت پیامبر بود تا دفع ماده فساد بکند، تأدیب کند سموره را چون عناد می کرد. این جواب هم انصافا خلاف ظاهر. اقلع ها ورم به ها الی فانه لا ضرر ولا ضرار. آخه این چه توجیهیه که ما بگیم این فانه لا ضرر تعلیل امر به قلع شجره سموره نیست، تعلیل عدم جواز دخول سموره است بدون استئذان، در حالی که خود نص صحیح که در کافی نقل شده به این تعبیر آمده است که یا فلان به اون رجل انصاری فرمود اقلعها ورم بها الیه فانه لا ضرر ولا ضرار. مرحوم استاد هم فرمودن که به نظر ما همین میاد که لازرر علت عدم جواز دخول سموره به غیر استئذان بود، که اشکالش رو ما عرض کردیم که این خلاف ظاهره، ولی یک اضافه ای دارن که در دوره اولا مطرح فرمودند علامه نقل فرمودن علت امر به قلع شجره تضاهم بود بین حفظ انصاری ارض خودش را و بین حرمت قلع شجره سموره. پیامبر دید باب تضاهمه، اصول رو پیامبر پیاده کرد در این مسئله، بحث اعمال ولایت نبود. یعنی ایشان با مرحوم نائینی و مرحوم آلخویی مشترکن در این که فانه لا ضرر تعلیل عدم جواز دخولش به غیر استئذان که ما از کردیم خلاف ظاهره، ولی فرقشون اینه که ایشون میگن امر به قلع شجره نکتش نکته تضاهم بود، رجل انصاری یک تکلیف داشت که حفظ ارض کن، ناموسش رو حفظ کن، این واجبه بر شوهر حفظ ناموسش، از یک طرف دیگر هم کندن درخت سموره حرامه. باب تضاهم بود، پیامبر دید حفظ ارض اهم است، هم کرد به اتیان اهم و علل قاعده این رافع زمان هم نخواهد بود، رجل انصاری علل قاعده باید پول درخت سموره رو بده. این فرمایش هم به نظر مشکل میاد. چرا؟ برای اینکه اولا چرا فرض تضاهم میکنی؟ خب رجل انصاری میتونست نقل مکان بکنه، فرض نشده که رجل انصاری نمیتونست از اون مکان به جای دیگر منتقل بشه. علاوه بر فرض باب تضاهم هم بود، این که بگیم زمان دارد رجل انصاری نسبت به قلع شجره، این خلاف ارتکاز و عقلاییه، چون سموره مزار بود، رجل انصاری دفاع میکرد از عرض خودش. کسی که دفاع میکنه از عرض خودش در برابر یک مهاجم، زیانی هم به این مهاجم وارد بشود در طریق دفاع، این زمان آور نیست. بحث در دخول به غیر استئذان بود. رجل انصاری راضی بود که استأذن، غیر از این که اطلاق مقامی خود این حدیث هم اقتضا میکنه که رجل انصاری ضامن نبود و الا پیامبر به او میفرمود که ثمن این شجره را به ثمره پرداخت کن. پس به نظر ما این اشکال که فإنه لا ضرر، این چطور میخواهد تعلیل جواز قلع شجره این ثمره باشد، این تا حالا جوابش داده نشد. ظاهر این حدیث اینه که تعلیل همین امر به قلعه. بهترین جواب اینه که بعضی هم مطرح فرمودن بگیم لا ضرر تعلیل نبود برای امر به قلع، لا ضرار تعلیل بود. لا ضرر رو چون سیاقش با لا ضرار هماهنگ ذکر کردن و الا مهمون لا ضرار هست. که انمو پیامبر فرمود اقلع ها ورم به ها الی فانه لا ضرار، اینم عرفی است. مثل این میماند بگیم احبسوا زیدا فانه یرید قتل مؤمن ولا یجوز قتل مؤمن. مثل این میماند زید را زندانی کنید چون میخواهد، زید میخواهد مؤمنی را بکشد، هر لحظه در صدد است مؤمنی را بکشد. هر چی به او نصیحت میکنیم که از خدا بترس قبول نمیکنه، تا قبول نکرد اصرار ما بیفایده بود، میگیم احبسوه فانه یحرم قتل المؤمن. این یه مقدمه مطویه عرفیه داره که فانه یحرم قتل المؤمن و هذا یرید و ارتکاب الحرام، ما میخواییم منع کنیم او را از ارتکاب حرام. دیگه حداقل حاکم که ولایت داره بر منع از منکر، اگر خود مؤمنین همچو ولایتی نداشته باشن که با اتلاف مال غیر و امثال آن منع از منکر بکنن، حاکم که دیگه این مقدار اختیار رو داره. به نظر میاد این جواب جواب درستیه، لا ضرار تعلیل اقلع ها ورم به ها الی هست. یک توجیه دیگر هم ما اضافه میکنیم، ولو این توجیه خوبیه، با بقیه نقل ها هم می سازه. این توجیه که الان عرض کردیم با نقل ابن مسکان در کافی که ما اراک یا سمر الا مضارن، ولا ضرر ولا ضرار، یا نقل صدوق قریبه به این مضمون که این نکر جنون مضار. ولی یک توجیه دیگه هم به نظر ما میاد که بگیم لا ضرر رو حضرت تطبیق کرده بر همین جواز قلع شجره و حرمت قلع شجره رو رفع کرده. چه چون بقاء این حرمت قلعه شجره حکم ضرری بود بر رجل انصاری. طبق مسلک مشهور اشکال ندارد، قلعه شجره حرمتش در این فردی که ثمره عناد می کند، این بقا این حرمت حکم ضرری است بر رجل انصاری. فقط این اشکال میمونه که رفع این حرمت قلع خلاف امتنان بر ثمره است. جوابش اینه که لازرر شرطش این نیست که خلاف امتنان بر غیر نباشد. اگر میگید موجب ضرر بر ثمره است و دیگه از لازرر نباید دیگران متضرر بشن، میگیم قبول، ولی ثمره قابل ارفاق نبود، منصرف است لازرر از ثمره، چون ثمره خودش با عنادش این حکم رو ایجاد کرد. ثمره هر لحظه میگفت چشم، تموم میشد. این مورد که وقتی یک شخصی عناد میکنه و کار به جایی میرسه که بقاء ملک او و حرمت اتلاف ملک او ضرری میشه بر دیگران، چرا لازرر حرمت اتلاف ملک او رو بر نداره؟ اگر توقف دارد دفع ضرر بر اتلاف ملک او، بر کندن درخت او، و فرض اینه که خود تقصیرم از طرف خود همین مالکه، هیچ انصرافی نداره لازرش. حرمت اتلاف درخت او رو بر می داره، ولو نتیجهش اینه که مال او تلف می شه، اما تلف کردن مال او مستند به تقصیر خودشه، خودش عناد کرد. ولذا به نظر ما تطبیق در قضیه ثمره مشکل ندارد. ظاهر این است که به لحاظ لازرار تطبیق شده بر امر به قلع، ولی اگر لازرار رو هم با این بیان که عرض کردیم تطبیق کنیم، جواز قلع شجره رو از لازرار استفاده کنیم، با این توجیه ما قابل قبوله. اما فرمایش محقق عراقی، محقق عراقی فرمود که لازرر رو در این روایت تطبیق کردن بر نفی سلطنت ثمره و از لازرر جواز دخول ثمره را برای سرکشی به درختش رفع کردن، رفع جواز دخول ثمره به غیر استئذان، این خلاف امتنان بر ثمره است. جواب این اینه که آقا حدیث لازرر کجاش اومده امتنان بر غیر؟ این دیروز هم عرض کردیم لازرر فوقش امتنان بر اونیست که لازرر در حق او جاری میشه، ولو خلاف امتنان بر دیگران باشه. ونگهی ترجیح اینه که این آقا ضرر، انصاری ضرر میکرد، نه فرض اینه طرف مقابل اگر اذن بگیره داخل بشه ضرر میکنه، یه یا الله بگه بیا تو ضرر میکنه. و اساساً واقعا عجیبه از محقق عراقی، اصلا ثمره مگه حق دخول به غیر استئذان داشت؟ تا بخواییم این حق او رو رفع کنیم، بعد شما بگید آقا خلاف امتنان لازم میاد برسمون. مگه اصلا حق دخول به غیر استئذان داشت؟ اولا معمول این افراد که درختی داشتن در منزل دیگری، منزلها شبیه باغ بود، شخصی هم قبلا هماهنگ میکرد یه درخت میکاشت در اون زمین که روبرو ساختمان مردم بود، این حق نسبت به اون درخت داره و به تبع حق مرور داره. به تبع این حق مرورش به تبعه، به مقداری است که محروم نشود از درخت خودش. خب مگر رجل انصاری میگفت من اذن نمیدهم؟ رجل انصاری میگفت بابا یه یا الله بگو استعذن بعد وارد بشو، نه اینکه ما به تو اذن نخواهیم داد. محروم نمیشی از سرکشی به درخته، حق طبعی مرورت هم محفوظه، منتها این کیفیت مرور رو انتخاب کن. مثل اینکه بگه از این در بیا نه از اون در. میگه که از این راه که آمدی یا الله بگو و وارد بشو. حالا 5 دقیقه واسه به خاطر اینکه در شرایط نامناسبن خانوادش، خانواده رجل انصاری خودشونو بپوشونن، اینکه منافات با اون حق طبعی مرور نداره. و حتی خوب دقت کنید، و حتی اگر شرط کرده من حق مرور داشته باشم و حق مرورش بشه حق بالاصاله در ضمن یک عقد، نه از باب حق طبعیه که حق داشت نسبت به اون درخت، بالاصاله در ضمنش عقد لازم شرط میکرد من حق داشته باشم رفت و آمد کنم به این درخت، سر بزنم. بازم این انصراف داره به دخول متعارف. آقا دخول متعارف همینه که اگر میخواهید وارد منزلی بشوید استئذان بکنید از اهلش، ولا تدخلوها حتی یؤذن لکم. اغلا اینجور هست، همه جرعا هن که همینجور سرشون رو زیر میندازن وارد خانه مردم میشن، و الا طریق متعارف همین دخول محل استئذانه دیگه. ولی اگه شرط هم میکردن حق دخول را، باز انصراف داشت به دخول محل استئذان، و اصلا دخول بلا استئذان حرامه. لا تدخلوها الا ان یؤذن لکم. پس این فرمایشات هم تمام نیست که محقق عراقی فرمود سلب حق ثمره نسبت به دخول به غیر استئذان خلاف امتنان بر ثمره است. ثمره حق دخول به غیر استئذان نداشت تا بخواییم سلب کنیم حقش رو. اونی که حق مرور داره حق مرور متعارف داره. آقا کسی که خونه شما رو اجاره میکنه، طبقه دوم خونه شما رو در ضمن عقد اجاره، خب میگه شرط میکنه من مجاز باشم که از حیات منزلتون وارد بشم نه از اون در پشت ساختمان، بعد بیاد کلید رو بندازه بدون یا الله وارد بشه. حالا اهل منزل ممکنه دارن لباس میشورن، دارن لباس عوض میکنن، بگه آقا ما شرط کردیم، شرط کردیم ما بتوانم از در حیات وارد. آقا مرد حسابی شرط کردی مثل آدم. خب
همین که آقا پیشنهاد
بله قبلا بدون استئذان استفاده میکرده، صدای رجل انصاری بلند شده. خب
همین که پیامبر به پیشنهاد میده اجازه بگیر این کارو بکن این کارو بکن، یعنی این که این یه همچین حقی بوده و الا چه حقی داری این کارو میکنی؟
بله اصلا فرمود چه حقی داری این کارو میکنی؟ استاذن فعبا. خب پس به نظر ما تطبیق لا ضرر بر قضیه ثمره مشکل ندارد. اما راجع به حدیث شفعه، قضا رسول الله صلی الله علیه و آله به شفعه و قال لا ضرر و لا ضرار، گفته میشه که آقا چه ربطی داره به لا ضرر به قاعده شفعه؟ حالا گاهی اتفاق میفته شریک حقش رو سهمش رو میفروشه به یک غریبه، اون غریبه آدم نابابیست، موجب ضرر میشه بر اون شریک دیگر. این قضیه اتفاقیه که نمیشه علت باشه یا حتی حکمت باشه برای جعل شفعه. من سدنگ خودم را از این منزل می فروشم به شخص طالب، شریکم حق داره که همون پول خرید را که اون شخص سالس خرید به او بده و اون سدنگ را از او پس بگیره. چون در اسلام حکم ضرری نیست، آخه این چه تعلیلیست؟ حتی چه حکمتی؟ نوع موارد بیع و شریک که مصداق اضرار به شریک آخر نیست. جوابهایی داده شده. یک جواب اینه که گفته شده که آقا این شیخ و شریعه گفته که اینا جمع بین دو روایته، دو تا جمله مستقل است، عقبت ابن خالد در کنار هم گذاشت ولی پیامبر در کنار هم نفرموده بود، ربطی به هم ندارد. این که خلاف ظاهره. ببینید عقبت ابن خالد میگه قال ابو عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله، ببخشید قال ابو عبدالله علیه السلام قضا رسول الله صلی الله علیه و آله به شفعه و قال. اگر اینو عقبت ابن خالد میگفت باید میگفت قال و قال، قال صادق علیه السلام و قال رسول الله لا ضرر و لا ضرار. اگر این کلام عقبت ابن خالد بود، عقبت ابن خالد باید تکرار میکرد، میگفت امام صادق فرمود که پیامبر قضاوت کرد به حق شفعه و امام صادق فرمود که پیامبر فرموده که لا ضرر و لا ضرار. دو تا قاله نداریم، یه قاله داریم. و یا اینه که پیامبر در یک مجلس فرموده این دو مطلب رو، یا امام صادق علیه السلام این دو مطلب پیامبر رو در کنار هم گذاشته. امام صادق هم این دو تا مطلب رو کنار هم بگذاره، کشف میکنه از یک ارتباط. امام صادق ارتباط دیده بین این دو مطلب که کنار هم گذاشته، ولذا این جواب درست نیست. جواب دیگری که داده شده جوابی است که در بحوث دارن. گفتن آقا حق شفعه حق عقلایی بود، اگه پیامبر حق شفعه رو نمی پذیرفت ضرر حقی بود بر اون شریک که حق شفعه او رو که عقلا اعتبار کرده بودن شارع اومده الغا کرده. اولا جناب آقای صدر، کدوم تاریخ نوشته حق شفع حق اوغلایی بود؟ الان ما که تحقیق کردیم چیزی ندیدیم در قوانین غیر اسلامی راجع به حق شفعه. وانگهی ظاهر این حدیث اینه که پیامبر حساب کردید حق شفعه رو جل، حق شفعه اگر نباشد ضرر به وجود میاد، نه به تبع عقلا. چه کنیم دیگه؟ عقلا اعتبار کردن، بعد از اعتبار عقلا ما اگر امضا نکنیم اعتبار عقلا را، الان دیگه میشه ضرر. خلاف ظاهر، ظاهرش که پیامبر کاری به عقلا نداره، حساب خودش رو میکنه، حساب دین خودش رو میکنه. ظاهرش اینه، تجزیه یک امریست با قطع نظر از اعتبار و عقلا که هنوز امضا هم نشده. این خلاف ظاهر. ما به نظرمون جواب اینه که تطبیق تعبدی بود، تطبیق تعبدی، نه حکمت نه علت. پیامبر ادعا فرمود تعبدی تطبیق کرد، لا ضرر و لا ضرار رو بر حدیث شفعه. چه اشکالی داره؟ ما داریم در تطبیقات تعبدی که امام می‌فرماید که من اوصا به جزء من ماله، این یعنی یک دهم، چون خدا فرمود که ثمت علی کل جبل منهن جزءا، اونم که حساب میکنین میشه یک دهم. چیه تعبد؟ تطبیق تعبدیه. این که اشکال نداره و همین بیان راجع به روایت سومم میاد، قضا ان لا یمنع فضل ماء لیمنع فضل کلا و قال لا ضرر و لا ضرار. پیامبر فرمود آب اضافی چاهتون رو من نکنید از دیگران، به این هدف که اینها میگید اگر بیان از این آب چاه استفاده کنن مواشیشون هم میارن، از مراتع ما استفاده میکنن، من میکنید از آب چاه استفاده کنن تا مراتعتون محفوظ بمونه، نه این کار رو نکنید. خب اینم گفته میشه خب وقال لا ضرر و لا ضرار، چه رفتی به قضا ان لا یمنع فضل ماء لیمنع فضل کلا داره؟ اگر این آب چای خودمونه، مال این دهه، اهالی ده دیگه میخوان بیان، منع اونها که ضرر نیست، عدم النفع. اگر آب چاه عمومیه از مباحاته، اصلا ما حق نداریم منع کنیم دیگران رو از استفاده از این حق مشترک، ربطی به لا ضرر نداره که. این هم همون بیان قبلی میاد که این تصویر تعبدیست، ولی جوابهای دیگر هم که اینجا تکرار میشه، مثل تعدد روایت، مثل جواب آیسن، اونها به نظر ما تمام نیست. اشکال سوم میمونه انشالله بعد از تعطیلات، که محقق عراقی گفته فقها هم تطبیقاتی که از لا ضرر در فقه دارند با مر قاعده لا ضرر مطابقت ندارد. بعد شروع کرده تطبیقات لا ضرر را در فقه بگه و بیان کنه چجور با مر قاعده لا ضرر تطبیق نداره، که انشاءالله بعد از تعطیلات